بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر خطبه 114 نهج البلاغه رسیدیم. این خطبه هم تاریخ گذاری نشده که بگیم مثلا در چه موقعیتی و در چه تاریخی حضرت این رو بیان کردن، اما خطبه ای هستش که در بخشی از اون امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره حمد صحبت میکنه و پیوندی که خداوند بین حمد و نعمت و شکر برقرار کرده که حالا این رو توضیح میدم. بعد نکته دیگری که در اینجا داره بحث یاری از خداست برای کمکاری ما انسان ها. حالا اینکه تو چه چیزهایی کمکاری میکنیم، کند هستیم، تنبل هستیم رو بیان میکنه هستن. و نکته دیگری که در اینجا هست اون با هم بودن توحید و رسالت برای مؤثر شدن سخن و عمل ماست و آخرین نکتهش هم فواید تقواست. این چند تا نکته در این خطبه آمده. اولش حضرت می فرماید الحمد لله الواصل الحمد بالنعم، سپاس خدا رو، هم خدا رو که این حمد رو با نعمت ها پیوند زد و نعمه به شکر و نعمت ها رو به شکر پیوند زد، متصل کرد. حالا اینجا چند تا معنا داره که من یه معنایی که قابل فهم داره و به نظر میرسه شاید هم پسندیده تر باشه اون رو بیان میکنه. اینکه الحمدلله الواصل الحمد بالنعم، یعنی شما وقتی که نگاه میکنید حمد رو آدم چه موقعی میده؟ یه دفعه ما مدح میکنیم، یه دفعه حمد میکنیم. مدح میکنی از چی مدح میکنی؟ هر چیز زیبایی که ببینی، انسان هستی، عاقل هستی، اصلا خدا هم بهت نگفت. وقتی که برفرض میگم خورشید رو ببینی مدح میکنی، وقتی که مثلا این نورها رو در اینجا ببینی مدح میکنی، وقتی که همین اینجور چیزهایی که اختیاری نیست، این نور اختیاری که نیست، خورشید اختیاری که نیست، شما اینها رو نگاه میکنی، یه نقاشی زیبا میبینی، خود نقاشی رو چکار میکنی؟ مدح میکنی، میگی چقدر قشنگ. یه دفعه حمد میکنی، حمد رو چه موقعی میکنی؟ ستایش رو چه موقعی میکنی؟ وقتی که انسان عاقل ببینه یه فردی که یه عمل اختیاری رو انجام میده، عمل اختیاری خوب رو انجام میده، اون رو چکار میکنی؟ حمدش میکنی. یعنی تصور بکنید که یه فردی مثلا یه کمک خیلی خوبی به یک برادرش میکنه، اینجا جای حمد است، آدم ستایش میکنه. یا مثلا یه عزیزی قرآن رو مثلا خیلی خوب میخونه، امشب دوستمون قرآن خونده، این آدم چیکار میکنه؟ حمد میکنه. حالا این چقدر قشنگه، میگه خدایا شکره که تو به ما انسانها این عقل رو دادی، این فهم رو دادی تا نعمت تو رو که دیدیم بگیم چی؟ الحمدلله، شکر خدا. ما چقدر نعمت ها و خوشی ها هست که اصلا حواسمون نیست. چقدر خوب آدم همه اینا حواسش باشه چیکار بکنه؟ حمد بکنه. الحمدلله الواصل الحمد بالنعم، آدم اینها رو که حمد بکنه و نعم به شکر، بعد این نعمت شکر با شکر پیوند خورده، یعنی چی؟ لئن شکرتم لأزیدنکم. یه فرمول خیلی ساده، شما هم به ستایش بکنید، این شکر شما رو خدا چکار میکنه؟ دو مرتبه نعمت بهتری داره. مثلا یه کتابی رو البته توی یه کلیپی میدیدم، حالا لزومن خود کتاب رو ندیدم اما قشنگه، متنش هست حالا توی اینترنت هم بخواید ببینید هست. اومده 500 تا خوشی رایگان رو که آدم درک میکنه همه اینا رو نمیشه، 500 تا خوشی رایگان که آدم اصلا به طور طبیعی درک میکنه رو نمیشه. حالا شما ها اگر بخواید بنویسید این 500 تا میشه 1000. بعضیشون میگن که ببینید چقدر رایگانه، چقدر آسونه و ما این رو اصلا درک نمیکنیم. مثلا میگه بوییدن نوزاد، اصلا اینقدر وقتی که اونهایی که خدا بهشون بچه میده و اون دوروبریاشون از بوی نوزاد خوششون میاد، اونی که این فهم رو داره، این معلوم خدا بهش یک فهمی داده، این خدا رو شوک میکنه که من لذت میبرم که یک نوزاد چند روزه رو چکار میکنم میبویم. یا مثلا نگاه کنید لمس کردن کف پای نوزاد چقدر نرمه، مثلا بچه یه ماهه دو ماهه، یعنی اصلا آدم کیف میکنه. یا مثلا یکی از چیزایی که نوشته که خیلی ما اصلا میلوی توجهی نداریم دیگه، میگه که همینی که آدم جای کش جورابش رو بخارونه اینقدر صفا میده، یعنی وقتی که آدم کش جوراب جا انداخته روی پای آدم، آدم میخارونه یک کیف خوبی میکنه. یا مثلا برعکس کردن متکا موقع گرما، اون ورش خونکه، آدم اصلا وقتی که نصف شب بلند شه تو تابستون متکا رو چکار بکنه؟ برگردونه اون ور. بعد نگاه کنید همین رو خیلی ها نمیتونن لمس بکنن، خیلی ها که این درک رو نداره نمیتونه اینو به عنوان یه نعمت ببینه. یا یه نعمتی که امروز خیلی کمیابه و اگر آدم ببینه باید جای شکرش کنه، کجا؟ وقتی که میرسی دم مثلا مصلا، میرسی دم یه هیئت، میرسی دم یه جای شروع، قشنگ دم بازار، سریع تا میرسی یکی از جاپای میاد بیرون، شما سریع میری تو جاپای. این هم نعمتهای خوشیه که آدم اصلا حواسش نیست. و حالا دیگه بری تا نعمت فرزند، نعمت فرزند خوب، نعمت پول داشتن، نعمت رفیق خوب، نعمت کتاب خوندن، یه خورده که سنت بگذره چشمت نتونه بخونه این نعمت از دستت میره. بعد میفرماید الحمدلله الواصل الحمد بالنعم و النعم بالشکر. واقعا ما اگر قرار باشه برای این درک، برای این فهم الحمدلله بگیم، که اصلا یه لحظه نمیتونیم بدون حمد خدا باشیم و این سبب میشه که نعمت ها دائما برای ما بیشتر بشه. افرادی که اینگونه شاکر هستن واقعا تو زندگیشون جز خوشی نمیبینن. چون بعدش حضرت میفرماید نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه. آلائه جمع الی، الی بنویسید، الی بخونید، الی الی، شکر خدا بر نعمتهاش همچنان که شکرش بر بلا و گرفتاریش. یعنی انسان به یک جای میرسه که مریضم میشه چی میگه؟ میگه الحمدلله علی کل حال، یعنی خدایا شکر که این مریضی رو دادی، این کمبود رو دادی. یعنی انسان به یک جایی برسه که این روحیه حمد و سپاسش باشه. بعد از اون نکته دوم، یاری از خدا برای کمکاری های خودمون. حالا ببینید چقدر این کمکاری رو مولا قشنگ بیان میکنه. میفرماید و نستعینه و نستعینه على هذه النفوس البطاء مما امرت به الصراع عما نهیت عنه. یه خدایا از تو کمک میخواهم، به خاطر چه چیزی؟ به خاطر اینکه علیه این نفس خودم که هر جایی که تو امر کردی لنگه، اصلا نمیتونه بیاد. هر جایی هم تو نه کردی شتابان میاد. خدایا تو به من یک کمکی کن. نفس ما اینطوریه. الان مثلا قرار باشه که نماز اول وقت بخونی، نفست میگه که حالا وقت زیاده. اصلا اگر خدا واقعا نماز اول وقت میخواست چیکار میکرد؟ این نماز آیا وقتشو محدود میکرد، میگفتش که مثلا از وقتی که ماه میگیره تا وقتی باز میشه. الان خود خدا اومده چیکار کرده؟ 3 ساعت 4 ساعت برای ما وقت نماز گذاشته. برای چی میدونی؟ یعنی نفس آنچنان انسان رو به تنبلی وادار میکنه. حضرت میگه خدایا از تو کمک میخوام. نفس کلن هر جایی که خدا امر کرده میلنگه، حوصله نداره بیه. هر جایی هم که نه کرده سریع میاد. یعنی برفرزا نه کرده از این که برفرز سیگار بکشه، آی صفا میده. یعنی اصلا طرف میگه که یه دفعه بکشیم حالا ببینیم چیه. حالا نه کرده از این که اونجا رو نگاه کن، کسی رو نگاه کن، آی کیف میده. یعنی اصلا آدم وقتی که نگاه بکنی به خط قرآن نگاه بکنی حوصله اون نمیاد، اما به پریرویان اگر بخوای نگاه بکنی دائما اصلا نفس کمک میکنه، حال میکنه. یعنی اینقدر انسان شتابان اینها رو نگاه میکنه که نمیدونی. بعد از این میفرماید سومین نکته، اگر میخوای سخن شما کار شما بالا بره، بدانی تو همه جا خدا و رسولشو در نظر بگیری. اون موقع میبینی که حرفاتون ماندگار میشه، کارهاتون ماندگار میشه، اونها براتون میمانه. ببینید چه قشنگ میفرماید نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا اللهم صل على صلى الله عليه وآله عبده ورسوله شهادتين تسعدان القول و ترفعان العمل. این دوتا شهادتی که سبب میشه هم سخن ما بالا بره هم عمل ما بالا بره. واقعا آدم نگاه میکنه ببینه اینقدر حرف خوبم میزنم و بالا نمیره. چرا؟ چون واقعا خدایی حرف نمیزنه دیگه، برای دل این و اون حرف میزنه، برای دل خودش حرف میزنه، برای اینکه محبوبیت کسب کنه حرف میزنه، برای اینکه مشهوریت کسب کنه این حرف رو میزنه، برای اینکه علم خودش رو به رخ دیگران بکشونه حرف میزنه. برای همین میبینید این حرف از همین منبر هم بالاتر نمیتونه. آدم وقتی یه نگاه میکنه، اما اگر این رو در اختیار خدا بذاری و ناشراته نشو، ببین چقدر قشنگ این سخن رو بالا میبره، چقدر قشنگ کار ما رو بالا میبره. بعد از اون از خداوند تقوا رو میخواد و این تقوا رو خیلی زیبا حضرت بیان میکنه. عباد الله اوصیکم بتقوی الله التي هي الذات و به حل معاذ. بندگان خدا تقوا داشته باش. تقوا هم توشه شماست هم پناهگاه شماست. زاد مبلغ و معاذ منجه، یک توشه‌ایه که ما رو به مقصد میرسونه و یک پناهگاهیه که شما میتونید در پناهش آرام بگیرید. حالا این تقوا یعنی چی؟ عزیزان تقوا یعنی حرمت خدا رو داشته باشی، حریم خدا رو حفظ کن. این بهترین تعریف برای تقواست. که حالا بگیم پرهیزکاری فلان اینو، نه همش این نیست. اینه که آدم حریم خدا رو حفظ کن، حرمت خدا رو حفظ کن. نسبی هم هست، یکی بیشتر یکی کمتر. مثال میزنم، شما حساب بکنید خودتون نسبت به پدرتون تقواتون چی جوری؟ بعضیاتون چلو پای پدرتون چی میشدید؟ بلند میشدید. بعضیاتون کمتر بود نهایتش پاتون رو دراز نمیکرد. برخیتون خیلی حرمتش رو حفظ میکرد. سیگاری بودید اما بابا چون دوست نداشت جلوی بابا سیگارم نمیکشید. یا مثلا در حقیقت این لباس هیچ اشکالی نداشت، اما چون بابا این رنگ لباس رو دوست نداشت، مادر این رنگ لباس رو دوست نداشت، این مدل لباس رو دوست نداشت، با اینکه حرام هم نبود اما حرمت مادر رو حفظ میکردی، انجام نمیکردی. یعنی شاید مثلا این تقوا اینه. حالا آدم حساب بکنه ما چجوری حریم خدا رو حفظ میکنیم؟ واقعا مثلا حساب بکنید که توی لباس پوشیدنمون، توی حجاب داشتنمون، توی حرف زدنمون، آدم حساب بکنه خدا داره میبینه. واقعا من جلوی یه بچه هم این حرف رو نمیزنم. اگر کسی عصبانیت من رو با همسرم ببینه این کار رو نمی کنم. این میشه تقوا. یعنی هر جایی اون حریم خدا و حرمت خدا رو حفظ کنم، ضایع نکنم، نمازش رو ضایع نکنم، قرآن خوندنش رو ضایع نکنم، روزه گرفتنش رو ضایع نکنم. حسن اینکه اگر این تقوا رو داشته باشی نتیجه اینه. عباد الله، ان تقوى الله همت اولیاء ابو محارمه. اگر انسان دائما حریم خدا، حرمت خدا رو حفظ کنه، همین سبب میشه که اصلا تو حرام نمیفته. دو، و الزمت قلوبهم مخافته. این تقوا سبب میشه ترس از خدا با دلهای اونها عجین میشه، اصلا دیگه به هیچ وجه این گونه نیست که پرخاشگری کنه، بی‌ادبی بکنه، اصلا این گونه نیست. بعد تو کجا خدا یا خودم رو نشون بدم که با تقوا هستم؟ ما واقعا تقوا داریم یا نه؟ حضرت میگه تو نماز شب، حتی از حرف لیالیم، آدم های با تقوا راحت شب زندگی میکنن. یعنی اینقدر حریم خدا رو حفظ کرده گناه نمیکنه، خود به خود چی میشه؟ یه پاسی از شب بلند میشه، شب زنده‌داری میکنه. و از معت حواجره، حواجر اون ظهر تابستونه، نیمه روز تابستان در حقیقت چیکار میکنه؟ خودش رو تشنه نگه میکنه. یعنی تقوا سبب میشه به طور طبیعی آدم حرام انجام نده، تقوا سبب میشه آدم نیمه شب بلند شه، تقوا سبب میشه که آدم روزش رو بگیره. بعد اینها به طور طبیعی، فأخذوا الراحة بالنسب والري بالزمع واستغربوا العجل وفبادروا العمل. آدم های با تقوا آسایش در آخرت رو با رنج دنیا عوض می کنه، سیرابی در آخرت رو با تشنگی دنیا به دست می آرن. بعد اینها وقت زندگی خودشون، مرگ خودشون رو نزدیک می دانن، فبادر رو العمل. آدم های با تقوا بسیار پرکارن، برعکس این که ما معمولا آدم با تقوا رو آدم چی می بینیم؟ شوره بیورزه وارفه ای که نمی تونه تکون بخوره. حسن می گنن نتیجه اون تقوا شتابان در عمل بودن، تو موقع نماز اول، صدقه دادن اول، کار برای مردم اول، کار خوب انجام دادن اول، تو درس خوندن اول. فبادر و العمل. انشاءالله که چنین تقوایی رو امیر مؤمنان علی علیه السلام واسطه بشه و خداوند به همه ما عنایت فرماید. خدایا فرج مولامون بقیت الله العظم نزدیک بفرما.